أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در رابطه با نظر نهایی مرحوم شیخ اعلی الله مقامه و شریف در بیع اندار بود. بعد از آنی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه اقوال آقایون رو بیان فرمودند، محط و موضع نزاع رو هم بیان فرمودند، وارد در این شدیم که نظر نهایی مرحوم شیخ چیست. ایشون می‌فرماید ابتدا ما باید مقتضای قواعد رو بیان کنیم و بعد از مقتضای قواعد بریم سراغ مقتضای نصوص. اما مقام اول که بیان مقتضای قواعد است، مرحوم شیخ اعلی الله مقامه و شریف سه صورت برای اندار فرض کردند. صورت اول اونجایی که مقداری برای ظرف کم شود که یحتمل زیاده و نقیصه، احتمال زیاده درش هست، احتمال نقیصه هم هست. 2 کیلو بابت ظرف کم کردن، ممکنه ظرف کمتر از 2 کیلو باشه، ممکن هم هست ظرف بیشتر از 2 کیلو باشه. خب مرحوم شیخ فرمودن در اینجا به برکت اصالت و عدم زیادت المبیع علی المقدار الباقی و همچنین به برکت اصالت و عدم استحقاق البای از ید من ما یعطیه المشتری، با این دوتا اصل ثابت میکنیم که پس بنابراین در موارد احتمال زیاده و نقصان به احتمال اعتنا نکنیم، مبیع به اندازه طبیعی و واقعی خودش میباشد و انشاءالله این 2 کیلویی که بابت ظرف کم کردن همین مقداره، بیشتر و کم نیست. احتمالات رو با اصل دفع بکنیم، پس بنابراین بگیم بی صحیح هست. این صورت اول. اما صورت دوم کجا بود؟ اونجایی که علم به زیاده داشته باشیم، که گفتیم خودش 2 قسمه، علم به زیاده مع العاده، علم به زیاده و نقیصه بدون العاده. یا عادت متعارف در بازار هست، درسته که من میدانم این مقداری که بابت ظرف کم شده بیشتر از وزن واقعی ظرفه، 2 کیلو کم شده، ظرف 1.5 کیلو بیشتر نیست، ولی عادت متعارف بازار اینه که 2 کیلو کم میکنن. خب این میشه به منزله یک شرط ضمنی و عقد مبتنی بر همون عادت بازار واقع میشود. این هم اشکالی بفرمایید ندارد. این به حسب قواعد داریم میگیم. اما بریم سراغ صورت سوم. صورت سوم آنجایی است که بفرمایید آقا علم به زیاده و نقیصه هست و در عین حال عادت متعارفی هم در بازار وجود بفرمایید ندارد. آیا اینجا از طرفی علم داریم این مقداری که بابت ظرف کم شده از مقدار واقعی بیشتره یا کمتره، از طرفی هم عادت متعارفی در بازار به نسبت به این ظرف وجود ندارد، اینجا میشه یا خیر؟ مرحوم شیخ میفرمایند فلا یجوز الا مع ترازی، احتیاج به ترازیه. حالا یا ترازی هین البی باشد که گفتیم میشود هبه، یا ترازی بعد البی باشد که گفتیم میشود ابراء. در هر صورت نیاز به ترازی دارد. بسیار این تاب اینجا صور ثلاثه رو گفتیم به مقتضای قواعد منهای نصوص. صور رو یه بار دیگه بفرمایید آقا. صورت اول چی شد؟ یحتمل و زیاده و نقیصم. صورت دوم علم به زیاده و نقیصم عل عاده. صورت سوم علم به زیاده و نقیصه مع عدم العاده، عادتی در کار نیست. خب بریم سراغ نصوص. مرحوم شیخ میفرماید آقا در بین نصوص، خب روایت علی ابن جعفر ضعف سندی دارد، روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی ضعف سندی دارد، معول و علی و تکیهگاه ما در نصوص یک روایت است و عبارت است از موثقه حنان. اون دوتا رو بذاریم کنار، البته میبوسیم و میذاریم کنار با احترام و عرضم به حضورتون. میریم سراغ روایت اولی که همون موثقه حنان باشد. در اینجا چطور؟ خب مرحوم شیخ میفرماید در موثقه حنان دو تا نکته بود. اولا باید مقدار مندر متعارف و مورد عادت بازار باشد. اینو از کجاش استفاده کردیم؟ از ظهور صیغه فعل مضارع، چون دو تا فعل مضارع تو موثقه آمده بود. انا نشتر زقا، انا نشتر زیت فی زقاقه، کلمه نشتری آمده بود. نشتری فعل مضارع ظهور در دوام و استمرار دارد، یعنی دائما برنامه ما همینه، همیشه همینطوری روغن زیتون رو در مشکش میخریم. از اون طرف فیحسب یا فیحسب لنا نقصان، طرف مقابل هم یه مقداری رو لمکان زقاق برای ما کم میکند. چون یه مقداری رو برای زقاق برای ما کم میکنه، او هم فعل مضارع به کار برده، فیحسب، این هم ظهور در دوام و بفرمایید آقا استمرار دارد. معناش چی میشه؟ یعنی باید مورد عادت و متعارف بازار باشد. چیزی که استمرار داره معلومه مورد عادت و تعارف بازار هست. پس یک، قید اول از موثقه چی استفاده کردیم؟ مقداری که بابت ظرف کسر می شود، مقدار المندر باید مورد عادت و متعارف بازار باشد. این یک. یه نکته دیگه هم در روایت هست. حضرت فرمودن ان کان ینقص و یزید فلا باس، و ان کان، عرضم به حضورتون متن روایت این بود دیگه، فرمود حضرت که بله ان کان یزید ولا ینقص فلا تقربه، اگه بیشتر میشه کمتر نمیشه نزدیک نشو. از این چی میفهمیم؟ قید اول باید مقدار مندر متعارف اندل سوق باشد، در بازار باشد. قید دوم علم به زیاده هم بفرمایید نداشته باشیم، چون حضرت میفرماید ان کان یزید ولا ینقص فلا تقرب، اگه بیشتر هست کمتر نیست نزدیک نشو، یعنی علم به زیاده هم نباید داشت. دو تا قید داره روایت. خب حالا این صور ثلاثه رو بیایم با نگاه روایت و نص بررسی بکنیم. صور ثلاثه چی بود آقا؟ بفرمایید. یک، ما یحتمل و زیاده و نقیصه، در مواردی که احتمال زیاده و نقیص است. خب روایت دوتا قید داشت، یک باید علم به زیاده نداشته باشیم، نداریم، یحتمل و زیاده و نقیص است. این قید اول. قید دوم باید مورد عادت باشد. اینجاست که فرق بین نص و قاعده از همینجا روشن میشه. صورت اول بر حسب قاعده نیاز به عادت و متعارف بازار نداشت، گفتیم ما یحتمل و زیاده و نقیصه بیعش صحیح است، ولی بر حسب نص بفرمایید نیاز به عادت هم هست، باید عادت بازار هم باشد. علم به زیاده و نقصان نباشد، عادت هم
بفرمایید باشد. خب آقا، حالا اگر علم به زیاده و نقصان نباشد و عرضم به حضورتون که عادت هم نباشد، اینجا چی میشه؟ در یک همچه مواردی باید چی کار بکنیم؟ علم به زیاده و نقصان نیست، عادت هم نیست. مرحوم شیخ میفرماید اینجا جایزه، ولی نه جوازی که از نص استفاده کردیم، جوازی که از قاعده استفاده کردیم. چون توی نص دو تا قید داشت، عدم العلم به زیاده و نقیصه، قید دوم رو بفرمایید. آله عادت، خب در اینجا اولی هست ولی دومی که عادت باشه نیست، لازم روایت شامل حالش نمیشه. این جائز است ولی جوازش مستند به قاعده است، جوازش مستند به نص نیست. حالا چه فرق میکنه آقا دیگه، حالا جایز باشه، مستند به روایت باشه یا مستند به قاعده، که فرق میکنه. فرقش تو چیه؟ خوب دقت بفرمایید. طبق قاعده، اگر بحث دیروز آقایون انشاءالله مطالعه فرمودید، دیروز عرض کردیم در جایی که ما اصل جاری میکنیم، چون تو صورت اول اصل جاری کردیم دیگه، خاطرتون هست؟ صورت اول اصالت و عدم زیادت المبی، اصل اول. اصل دومی چی بود آقا؟ اصالت و عدم استحقاق البایه از ید من ما یعطیه المشتری. و شما میدانید اصل تا وقتی جریان دارد که کشف خلاف نشه، اگر کشف خلاف شد دیگه اصل جریان ندارد، باید جبران بشه. ولی روایت و نص، مرحوم شیخ میفرماید نه اینطور نیست. در روایت میگه آقا اگر این دوتا شرط بود اندار صحیح است. کدوم دوتا شرط؟ بفرمایید. یک، عدم العلم به زیاده و نقیصه. دو، عادت و متعارف بودن. مطلقا اندار صحیح است، ولو کشف خلاف هم بشه بازم صحیح است. اون اصل مقتضای حکم ظاهری است، حکم ظاهری با کشف خلاف دیگه جریان نداره. ولی روایت به ما حکم واقعی میدهد، یعنی ولو کشف خلاف هم بشود اشکالی ندارد. پس آقایون توجه داشته باشید، جواز مستند به نص با جواز مستند به قاعده تفاوتی دارد. تفاوتش تو کجاست؟ بفرمایید. تو مورد کشف خلاف است. خب این در صورتی که عادت نباشد. اما از اون طرف اگر عادت باشد ولی علم به زیاده داشته باشیم، اینجا چطور؟ اگر عادت باشد علم به زیاده داشته باشیم چی؟ میتونیم عقد رو صحیح بدانیم؟ مرحوم شیخ میفرماید خب آقا اگر عقد انصراف داشته باشه به همون عادت، اینجا هیچ اشکالی نداره. متعارف بازار اینه که 2 کیلو کم میکنن. وقتی هم شما این پیت 17 کیلویی روغن رو با ظرفش میفروشید، 2 کیلو بابت ظرف کم میکنه. ولو علم به زیاده هم داری، ولی متعارف بازار اینه. انصراف محقق شود، اینجا اشکالی بفرمایید آقا داره یا نداره؟ مرحوم شیخ میفرماید ندارد. البته یه فیه تعملی دارد ایشون، یه اشکالی به انصراف داره که انشاءالله در متن عرض میکنیم. این تمام الکلام بود در رابطه با بیع الاندار. خب پس بنابر این، اگر آقایون از این جلسه خارج شدن، گفتن آقا بالاخره این همه بحث کردید، شیخ تو بیع الاندار چی گفت؟ مرحوم شیخ 2 تا شرط گذاشت طبق نص. 2 تا شرط چی بود؟ بفرمایید. علم به زیاده و نقیصه مقدار مندر نباشد، 1. از اون طرف بفرمایید عادت هم در بازار بفرمایید باشه. اگر یکی از این قیود منتفی شد چی؟ مستندن بالقاعده در بعضی از موارد جایز است، ولی خب جواز مستند به قاعده ویژگی های خودشو داره، با جواز مستند به نص فرق میکنه. توضیح بیشترشو در متن عرض میکنه. و حیثو اینجا بودیم دیگه، بله؟ بله. و حیث ان ظاهر الروایت جواز الاندار واقعا، حیث این که ظاهر روایت جواز اندار است واقعا. آقایون خوب توجه بفرمایید، واقعا یعنی چی؟ یعنی اگر دو تا شرط محقق شد، دو تا شرط رو بفرمایید، عدم العلم به زیاده و لعادت المتعارفه، اگر این دو تا شرط محقق شد، اندار جائز است واقعا. واقعا در مقابل چیه؟ در مقابل ظاهرنه. تو صورت اول در قاعده جواز، جواز ظاهری بود، اگر کشف خلاف میشد باید جبران بکنه طرف مقابل، احتیاج به ترازی داره. ولی اینجا جواز، جواز واقعی است، اصلا و ابدا کشف خلاف در اون لحاظ بله نشده. به معنا عدم وقوعهی مراعن به انکشاف زیادت و نقیصه، به این معنا که وقوعهی، وقوعهی زمین بخوره به جواز الاندار، جواز الاندار مراعن به انکشاف زیاده و نقیصه نیست. مرائی یعنی معلق، یعنی جواز الاندار معلق نشده به انکشاف زیاده و نقیصه. میخواد انکشاف زیاده و نقیصه بشه، میخواد کشف زیاده و نقیصه نشه، در هر صورت جائزه. خب چون ظاهر روایت اینه، توجه فرمودید، یعنی در واقع جواز رو معلق نکرده به عدم کشف خلاف، مطلقا جواز رو بیان فرموده. عملنا بها کذالک، ما هم عملنا بها، بها بفرمایید به چی میخوره؟ به روایت، به روایت عمل میکنیم. کذالک، کذالک یعنی این گونه، شما بفرمایید آقا چه گونه؟ ما هم به صورت حکم واقعی بهش عمل میکنیم، چه کشف خلاف بشود چه کشف خلاف نشود، میگیم آقا اندار با این دوتا شرط جائز است. و یکون مرجع النهی عن ارتکاب ما علم به زیادته نظیر ما ورد من النهی عن الشراب الموازین الزائده اما یتسامه به. خب آقا شارع یعنی امام علیه السلام به معمر و زیاد که حنان هم تو اون جلسه حاضر بوده، ایشون اینجور فرمودن، این کان یزید ولا ینقص فلا تقربه، نهی کردن از کجا؟ ان ارتکاب ما علم به زیادته، ارتکاب اونجایی که علم به زیاده داریم، اینجا نهی کردن. خب این نهیش به چه معناست؟ خوب دقت بفرمایید، مرحوم شیخ میفرماید مثل این نهی، مثل اون نهیست، خوب دقت بفرمایید تا تشابه اینا مشخص بشه، نتیجهش معلوم بشه. شخصی سنگ ترازوهاش دقیق نیست، گاهی وقتا اینطوریه دیگه، قدیم که سنگ ترازو بود، ترازوهای دیجیتال که نبود، ترازوهای دو کفه بود، یه طرف سنگ ترازو میذاشتن یه طرف مبی رو میذاشتن. سنگ ترازوها گاهی وقتا دقیق نبود، روش نوشته بود 1 کیلو ولی 800 گرم بود، یا ارزم به حضورتون. این سنگ ترازو خب در زمان معصومین هم بوده، گاهی وقتا از حضرات معصومین سوال کردن آقا در واقع ارزم به حضورتون که یه معامله سنگ ترازوش اینطوریه، حضرت میفرماید نه به اون معاملات نزدیک نشو. خب نزدیک نشو یعنی چی؟ یعنی حالا اگر کسی رفت و با اون سنگ ترازو معامله کرد چه حکمی داره؟ خوب توجه بفرمایید، نظیر ما ورد من النهی عن الشراء، مثل آن چیزی که وارد شده است نهی از شراء خریدن، بالموازین زائده اما یتسامه به. موازین یه مقداری بفرمایید زیادتر از اون مقداری است که تسامح می شود، سنگ یا کمتر داره یا بیشتر داره. خب اینجاها حضرت می فرماید لا تقرب ها، نه اینکه معصیت کردی، یعنی فإن ذلك یحتاج الى هبة جدیده، در واقع اون مقداری که کم و زیاد شده، خب سنگ وقتی کم و زیاد بشه مبی هم طبیعتاً کم و زیاد میشه، اون کم و زیاد احتیاج به یه هبه جدیدی داره غیر از اون معاملهی که انجام شد، اون مبتنی بر اون سنگ بود، اون کم و زیاده احتیاج به یک هبه جدید. مانند هم از همینه، یعنی اگر علم به زیاده و نقصان داشتی، اون مقدار زیاده و نقصان توی اندار او احتیاج به هبه به فرم جدیده دارد. ولا یکفی اقبازها من حیث و کونها حقا للمشتری، صرف این که بایه اون رو تحویل مشتری داد و حق مشتریست کفایت نمیکنه. یه بخشش جدیدی میخواد، باید همدیگر رو مجدد حلال بکنن، یه صلحی توش انجام بدن. ما رهنفی هم همینه، اگر یقین داشته باشه مقداری که بابت ظرف کم کردن 2 کیلو از مقدار واقعی ظرف بیشتره، حضرت میفرماید فلا تقربه. یعنی چی؟ یعنی یحتاج و الهبتن به فرمای جدیده، باید اون مقداری که کم و زیاد شده رو با بخشش جدید حلال کنم. خب هازا کلهو مع تعارف اندار ذالک المقدار و عدم العلم به زیاده. اینجا آیه خوب دقت بفرمایید، یه مقدار دقیقه. این مطالبی که گفتیم مشار الیه هازا چیه؟ خوب توجه بفرمایید. ما گفتیم ظاهر روایت آن است که جواز اندار جواز واقعی است، حکم واقعی است، حکم ظاهری نیست، به خلاف جواز انداری که مستند به قاعده بود، مستند به اصل بود، او حکم ظاهری بود، اینجا حکم واقعیه. خب 2 تا شرط هم گذاشتیم، 1 علم به زیاده و نقصان نباشد، 2 عادت متعارف باشد. اگر این 2 تا شرط باشه حکم میکنیم به چی؟ بفرمایید جواز اندار واقعی. یعنی چی جواز اندار واقعی؟ بفرمایید یعنی ولو بعدن هم کشف خلاف بشه حکم تغییر و تبدل پیدا نمیکنه. مرحوم شیخ میفرماید این جواز اندار واقعی که گفتیم 2 تا شرط میخواد. 2 تا شرطش چی بود؟ بفرمایید علم به زیاده نداشته باشیم، بفرمایید عادت متعارفه هم باشد. حالا چون وقت روایت موضع روایت موضوع روایت تحقق پیدا میکرد، اگر یکی از این 2 قید نباشد اونجا چی؟ دیگه از روایت نمیتونیم جواز رو اثبات بکنیم. از کجا باید کمک بگیریم؟ از قاعده و اصل. خواها جواز الانداری که مأخوذ و مستند به قاعده باشد حکم واقعیه یا حکم ظاهریه؟ حکم ظاهریه، کشف خلاف بشه احتیاج به هبه جدید دارد. هازا کلهو، تمام مطالبی که گفتیم آقا زیر هازا بنویسید مشار الیهش، یعنی چی؟ بفهم، یعنی اون چیزی که ما از روایت موثق استظهار کردیم که اندار با وجود 2 قید حکم واقعی است لا یتبدل به کشف الخلاف، این مع تعارف اندار ذلک المقدار 1، 2 و عدم العلم به زیاده، باید مقدار مندر متعارف باشد، علم به زیاده هم نداشته باشیم، یعنی باید 2 تا قید روایت باشه. و اما مع عدم القیدین، اگر 2 تا قید با هم نبود، بعضی از نسخه ها نوشته اما مع عدم احد القیدین، اگر یکی از 2 قید نباشد، نسخه شما مع عدم القیدین یا مع احد القیدین؟ عدم القیدین. بسیار خوب، بعضی از نسخ فرقی هم نمی کنه، عدم القیدین یعنی 2 تا قید با هم نباشد، حالا یا یکیش باشد یا هیچ کدام نباشد، شامل هر 2 میشه. فمع الشک، خب آقا 2 تا قید نباشد، 2 تا قید که گفتیم یعنی چی؟ یعنی تعارف و عدم علم. حالا یکی صورش رو فرض بفرمایید. 1، فمع الشک ف زیاده و نقیصه و عدم العاده. آقا بفرمایید تو این صورتی که میخوایم بگیم کدوم قید منتفی شده؟ کدوم قید منتفی شده؟ عدم العاده، عادت منتفی شده. علم به زیاده و نقیصه نداریم، شک به زیاده و نقیصه داریم، قید اول هست، ولی عادت متعارفه چی شده آقا؟ منتفی شده. خب این کدوم صورته به حسب قواعد که نوشتید؟ صورت اول، صورت اول از اون مقتضای قاعده‌ای که نوشتید، علم به زیاده و نقیصه نداریم، عادتی هم در کار نیست. بفرمایید یجوز الاندار. آقا شما بفرمایید این جواز از کجا آمد؟ روایت که دوتا قید داشت، اینجا یه قیدش منتفی شد، این جواز از کجا آمد؟ احسن، از اصل و مقتضای قاعده آمد. لکن ببینید اینم مؤیدش، مراعن به عدم انکشاف احد الامرین. لکن جواز مراعا و معلق است به چی؟ به عدم انکشاف احد الامرین. زیر احد الامرین بنویسید زیاده و نقیصه، به شرط اینکه زیاده و نقیصش بعدن معلوم نشه. چرا آقا این شرط رو میذارید؟ میگه به جهت اینکه جواز بفرمایید آقا مستند، بله، به روایت نیست که حکم واقعی باشد. جواز جواز واقعی نیست، جواز جواز بفرمایید ظاهری است، و جواز ظاهری هم تا وقتی هست که کشف خلاف نشه. کشف خلاف شد ندیگه باید جبران بشه. و معها، حالا آقا بریم سراغ قید دوم هست، قید اول نیست. قید دوم چیه؟ یعنی عادت هست ولی علم به زیاده و نقصان هم هست. یحتمل و زیادت و نقصان نیست، چون گفتیم باید علم به زیاده و نقصان نباشه. علم به زیاده و نقصان هست ولی عادت بفرمایید نیست. اینجا چطور؟ فرماید اینجا هم یجوز بناء على انصراف العقد الیها، اینجا هم جائز است. اینم باز از روایت استفاده نمی‌کنیم، از قاعده استفاده می‌کنیم. آقایونی که اون سه صورت مقتضای قاعده رو نوشتن، بفرمایید صورت چندمه؟ علم به زیاده و نقصان داریم، عادت هم داریم. خب این صورت چندم بود؟ احسنتم، صورت دوم بود. مرحوم شیخ اونجا چی فرمودن؟ فرمودن عقد مبتنی بر همون عادت واقع می شود. خب می فرماید یجوز علی بناءً علی انصراف العقد الیها، بنابراین که عقد منصرف به بفرماید عادت باشد. لکن فیه تأملون، مرحوم شیخ می فرماید این انصراف البته درش تأمله. لو لم یبلغ حدن یکونو که شرط فی ضمن العقد، این انصراف باید به اندازه ای باشد که به منزله شرط ضمن عقد باشه. آقایون خوب توجه بفرمایید، وقتی شما میرید در مغازه میگه آقا یه دونه کتاب مکاسب به من بده، خب کتاب مکاسب افراد مختلفی داره، مکاسب صحیح داریم، مکاسب معیوب داریم، چاپش خراب باشه، جلدش خراب باشه، بله یه فردم داره، فرد صحیح تام کامل. خب وقتی شما میگی کتاب مکاسب به من بده، انصراف به چی داره؟ فرد صحیح تام کامل. معیوب که نمیخواید ازش بگیرید، معیب که نمیخواید ازش بگیرید، بله؟ انصراف به فرد سالم دارد. حالا شما شرط سلامت هم نکردی ها، ولی اگه ببری خونه نگاه کنی ببینی جلدش کنده، میبری بهش میدی، میگه آقا جلدش کنده. میگه مگه شرط کرده بودی جلد کنده نباشه؟ میگه نه من شرط نکردم، ولی کتاب انصراف دارد به کتاب سالم. خب این کتاب کتاب سالم نیست. خب ما نحنفی چطور؟ در ما نحنفی اگر عادت متعارف باشد، عادت متعارف یعنی چی؟ یعنی همه جا دو کیلو کم میکنن. خب ولی ما علم به زیاده داریم، آیا این در حدی هست که به منزله شرط ضمنی باشد؟ مثل همون سلامت العوضین که انقدر انصراف قوی بود که به منزله شرط بفرمایید آقا ضمنی بود. وقتی شما میری کالا میخری، کالای سالم میخوای بخری، قیدم نکنی ولی منظورتون کالای سالمه. اصلا کالا انصراف دارد به سلامت، همون طور که کالا انصراف دارد به سلامت، آیا این عادت متعارف بازار هم اونقدری هست که دو کیلو تا گفتن بیع و ظرف مع المظروف انصراف به دو کیلو پیدا بکنه؟ در این حد هست یا نیست؟ میفرماید این محل اشکال است. لأن هازا لیس من افراد المطلق حتی ینصرف به کون العاده صارفتن له. آقا در رابطه با کالا، کالا افراد مختلف داره، فرد سالم داره، فرد معیوب داره، خب کالا انصراف به یک فرد دارد، فرد سالم. ولی نسبت به لفظ ظرف و مظروف، ظرف انصراف به یک چیز خاصی بفرمایید نداره. ظرف ظرف دیگه، انصراف به 2 کیلو که نداره که. اینه که مرحوم شیخ میفرماید یک مقداری ما در این انصراف اشکال داریم. مرحوم شهیدی اینجا میفرماید هیچ اشکالی نیست. شهیدی رضوان الله تعالی علیه یک حاشیه مکاسب خیلی مهم میداره، از علمای بزرگ تبریز بوده. ایشون میفرماید آقا ملاک قرینیته، وقتی عادت متعارف در بازار بود یعنی قرینه بفرمایید هست و همین مقدار در او کفایت. خب این بحث تمام شد به فضل پروردگار. تا به اینجا چی ثابت شد بفرمایید آقا؟ گفتیم اندار دوتا شرط داره. دوتا شرطش چی شد؟ 1 علم به زیاده نباشد، 2 بفرمایید بله عادت متعارف باشد. یکی از دوتا قید مرتفع بشه چطور؟ مستند به قاعده با شرایطی که تو قاعده گفتیم، حکم ظاهری و امثاله بلا اشکال. این تا به اینجا. یه نکته دیگه هم اینو من سریع بگم و انشالله بحث اندار رو به فضل پروردگار تمام کنیم. آقا تا به اینجا ما تو روایت در رابطه با مشک روغن زیتون و روغن حیوانی و امثاله هم بحث کردیم. این حکمی که میگید آیا مختص ظرف روغن زیتون و روغن حیوانی و ایناست یا شامل هر ظرفی میشه؟ میفرماید ثم ظاهر ان الحکم المذکور غیر مختص به ظروف سمن و زیت بل یعم کل ظرفه. نه شامل هر ظرفی میشه، هر چیزی رو با ظرف بفروشن، ولو گلاب تو شیشه میفروشن اون شیشه میشه ظرف گلاب. کما هو ظاهر و معقد الاجماع المتقدم عن فخر الدین. خب مرحوم فخر المحققین هم که ادعای اجماع کرد بفرمایید اجماعشون چی بود آقا؟ اله بیع المظروف مع ظرفه. دیگه حرفی از روغن نباتی و روغن حیوانی و روغن زیتون نزد. و عبارت النهایه والوسیله والفاضلین والشهیدین والمحقق الثانی رحمهم الله و یعیده الروایت المتقدمه عن قرب الاسناد. معیدش هم روایتیست که از قرب الاسناد عرض به حضورتون که نقل کردیم. روایت قرب الاسناد همون روایت بفرمایید علی ابن جعفر بود. اونجا هم داشت گو ان الرجل یشتر المتاع وزنن ف ناسیت والجوالق. ناسیه و جوالق اون چیزهاییست که توش گندم و جو و جوالق معرب جواله، اون جوالی که گندم و جو و اینا توش میریزن. ولی خب چون سند ضعیفه مرحوم شیخ میفرماید و عیده هم لکن لا یبعد ان یراد بفرمایید به ظروف خصوص الوعاء المتعارف بیع الشیء فیه و عدم و تفریق ایمن. مرحوم شیخ میفرماید البته یه نکته رو توجه داشته باشید، گفتیم حکم اختصاص به این نداره ولی شامل هر ظرفی هم نمیشه. شامل کدوم ظرف ها میشه؟ اون ظروفی که معمولا متعارف کالا رو تو اون ظروف میفروشن، توجه فرمودیم. و عدم و تفریق هیمن، معمولا اون کالا فارغ از اون ظرف نمیشه. که قواریر الجلاب، قاروره یعنی شیشه، مثل شیشه گلاب. ول عطریات، خوی اتکلون ها شما میری میخری ارزم به حضورتون معمولا با شیشه شه. خیلی خوب، معمولا هم جدا نمیشه از هم. لا مطلق اللغوی اعنی الوعا، مطلق لغوی مد نظر نی. لحاظا خب هر چیزی ممکنه یه جعبه ای داشته باشه، طلا هم شما بری بخری با جعبش میخری، ولی دیگه نمیان اونجا ارزم به حضورتون طلا رو با جعبش بذارن بعد بگه آقا این بابت جعبه کم میکنم. نه اونجاها اینطور نیست. و یحتمل العموم، البته ممکنه بگیم نه آقا شامل هر ظرفی میشه و هو ضعیفون، این ضعیف. نعم یقوا تعدیت الحکم الى کل مصاحب للمبی یتعارف بیعه معه. مرحوم شیخ میفرماد البته بعید نیست که بگیم آقا حکم شامل بفرمایید بفرمایید همینجا بفرمایید خب سلام علیکم، حکم شامل بفرمایید هر چیزی که مصاحب با مبیع است میشود. مثل چی؟ یا الله مثل عرضم به حضورتون گاهی مواقع بوده میرفتن مثلا سابق الایام طلا و جواهرات که درست میکردن یه مقداری موم عسل به این میزدن که اون جواهر در اون انگشتر یا اون گردنبند ثابت بمونه، بعدن هم اینا رو نمیکندن، با همون میفروختن. آخرالامر یه خوردهی بابت موم کم میکردن، گفت حالا اینقدر کم میکنم بابت موم. وزن دقیقش هم مشخص نبود. مرحوم شیخ میفرماید بعید نیست که بگیم همه اینها جائز است. که شم فی الحلی المسوقه من الذهب بل فز شم، یعنی موم، موم اصل در حلی زیورالاتی که از طلا و نقره ساخته میشه. و کزال المظروف الذی یقصد ظرفه به شراء اذا کان وجوده فیه تبع له. و همینطور مظروفی که بفرمایید در واقع مظروف مقصود نیست، خود ظرف مقصوده. یه کسی خود ظرف رو میخواد، یه مقداری هم شیره توش ریخته، میگه آقا شیرهش رو نمیخوام ظرفش رو میخوام. میگه خب دیگه حالا شیره هم توش هست. خب میره در واقع پول ظرف رو میده، یه مقداری هم بابت اون ارزم به حضورتون شیره کسر میشه. میگه اینها هم اشکال نداره که قلیل من الدبس فی الزقاق، مثل یه مقدار کمی شیره که در مشک باقی مونده. و اما تعدیت الحکم الى کل ما ضم الى المبی مما لا یراد بیعه معه فمما لا ینبغی احتماله. اما اینکه بخوایم حکم رو ما سرایت بدیم به هر چیزی که ضمیمه به مبیع می شود، مثل اینکه بگی آقا یه مشک ارزم به حضورتون شیره می فروشم با یه کتاب مکاسب، نه، اینجا دیگه اینطور نیست که بگی آقا خب اینا رو با هم بذاریم رو ترازو بعدن یک کیلو بابت مکاسب کم کنیم. نه دیگه آقا این مکاسب رو بذار کنار، مشک روغن یا مشک شیره رو هم جداگونه بذار رو ترازو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.